زندگی با تو، زندگی همین حالا. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست، خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های نازنینمون، شنونده های گران قدرمون، طاعت عباداتتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله در این ایام پربرکت ضیافت الهی هرچی خیر و برکت نصیبتون بشه. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان. انشاءالله تا امروز روزه هاشون قبول باشه و در ادامه هم خداوند توفیق روزه با سلامت و با تقوا به همه ما عنایت بفرمایید
ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه، قراری گذاشتیم پارسال و امسال که نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را از غربت در بیاریم ان شاء الله. به خاطر همین خانه های نورانی ما هم مزین و منور شد به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، این بانویی که فداکاری های بی نهایت و بسیاری رو در صدر اسلام داشتند و کمک قابل توجهی به پیش برد اهداف نبی مکرم اسلام کردن. شاید آنگونه که باید و شاید حقش رو ادا نکردیم، با توجه به اینکه امشب شب وفات از خدیجه کبرا هست، برنامه امروز رو اختصاص میدیم به این بانوی عزیز و بزرگوار و گرانقدر. ما خدمت شما هستیم آقای دکتر رفیع بخواهیم شد.
بله، قبل از اینکه وارد بحث از این شخصیت بزرگوار بشیم، من خودم همیشه روی سه تا شخصیت دغدغه داشتم که در واقع بتونیم اینها رو مطرح کنیم در جهان اسلام. یکی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، یکی حضرت ابو طالب علیه السلام هست، و یکی حضرت حمزه سید الشهدا. در مورد اول خوشبختانه اقدام کردیم و تصمیم گرفتیم میگه همایش کشوری برگزار کنیم.
خیلی خوب
که این همایش در 14 موضوع فراخوان مقاله داده شده براش در تاریخ 2/10، یعنی 2 دی ماه.
بله.
که حول و حوش ایام ازدواج ایشون با پیغمبر گرامی اسلام هست، چون 10 ربیع به نقل شیخ مفید در مسار الشیعه صاد روز ازدواج ایشون هست با پیغمبر گرامی اسلام.
چه خوب اون تاریخ همایش رو برگزار
میکنیم. این همایش انشاءالله در 2 سطح برگزار میشه، بخشیش در جامعه المصطفی العالمیه، بخشی در جامعه الزهرا. و اتفاقا من از محضر مقام معظم رهبری وقتی تقاضا کردم خدمت ایشون برای مجلس حسینیشون که بودیم، گفتم اگر امکان داره شما هم برای این همایش ما پیامتون رو داشته باشیم، فرمایشاتتون رو. شون فرمودن که بیایید من صحبت میکنم. و ما رفتیم، ما 15 نفر از اعضای علمی خدمت معظم الله رسیدیم که حالا انشاءالله اصل اون فرمایشات هم ما در زمان خودش در همایش تخشمانی کرد. منطقه دو سه نکته رو بگم از فرمایشات ایشون. اولا فرمودن خدیجه کبرا غریبه، مظلومه. ایشون رو از غربت و مظلومیت با این برنامه ها بیرون بیارید و کار بشه روی ابعاد شخصیتی ایشون. نکته دومی که حالا من تکیه به حافظه میگم طبیعتاً،
بله،
این عبارات شاید در واقع باید
انشاءالله همون وقت پیام رو خواهیم شنید انشاءالله.
من به ایشون عرض کردم که خدیجه کبرا مادر 11 امامن. ایشون فرمودن چرا 11 امام، مادر 12 امامن. گفتم آقا چطور؟ فرمودن که خدیجه کبرا حضرت امیر علیه السلام رو بزرگ کرد، حضرت علی کودک بودن
در خانه
ربته و خدیجه بهم. در دامان خدیجه کبرا، مادر به این معنا که در دامان ایشون
تربیت شدن.
نکته دیگه ای که ایشون اشاره کردن این بود، فرمودن که ما یه وقتی میگیم حضرت خدیجه ثروت داد، این چیز ساده ای نیست. یک زنی با اون همه مکنت، ثروت، غلام، کنیز، همه اینها رو بده و بعد کار به اونجا برسد که تو شعب ابی طالب روی خاک بنشینه، فرزندش مجبور بشه فاطمه زهرا سلام الله علیها در کودکی روی خاک سر بگذاره. این چیز ساده ای نیست. و نکته دیگری که باز ایشون اشاره داشتن این که فرمودن سایر همسران پیامبر در دوران به هر حال گسترش اسلام بودن، پیغمبر اگرم مدینه آمدن، اتاقهایی ساختن، فضای زندگی داشتن، به اصطلاح
جایگاهی پیدا کرده بودن،
اقبال پیغمبر بله. بیشتر بوده، پیامبر یارانی داشتن. خدیجه کبرا در دوران صعوبت پیغمبر بوده، در دوران سختی پیغمبر بوده، یعنی حضرت رو توی کنار سنگی پیدا میکرد، از پاهای مبارک خون جاری، سنگی زدن، یا از غار حرا اومده پایین همه تکذیب کردن، ایشون تأیید کرده. فرمودن در دوران سختی، ایشون دوران مکه است دیگه، تو مدینه که ایشون زندگی نکرده، در دوران در واقع سختی پیغمبر گرامی اسلام بودن. و نکته دیگری که باز ایشون اشاره داشتن این که این نخستین مهر تأیید از زنان بدون هیچ دغدغه‌ای، فرمودن ایشون این جایگاه رو همون اول فهمید رو عقل و درایتش که ایشون پیغمبره و این خیلی مهمه. ببینید ما امروز این حرفا رو میزنیم ساده، خیلی ها انکار کردند. شما ببینید خواصی هم که مسلمون شدن، بعضیشون سال پنجم سال ششم خیلی مثلا، ولی
یعنی برگردیم همه رو توی اون شرایط و اون زمان ببینیم.
امیرالمومنین در غار حرا با ایشون بود در نهج البلاغه، آمدن پایین، خدیجه کبرا با در واقع به حضرت ایمان آوردن. اینا نکاتی است. منتها ایشون یه جمله دیگه هم فرمودن که حالا بنده به اون دغدغه‌های سگانه ما یکی افسوده شد. فرمودن حالا که قرار حمایتی بر از خدیجه سلام الله علیها کار کنید و در خور ایشون باشه، یه همچین برنامه‌ای هم برای جناب ام سلمه بگذارید. بله، گفتن ایشون هم نقشش تو تاریخ دیده نشده که ما انشاءالله بنا داریم این کارم انجام بدیم. البته اون سایتی که اعلام شده و تحت عنوان حمایش صدف کوثر، اگه عزیزان بزنن عنوانشو، حمایش صدف کوثر، اسمشو گذاشتیم صدف کوثر.
خیلی خوب،
صدف کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشون هم صدف کوثر،
صدف و مرواری،
صدف و مرواری، صدف کوثر گذاشتیم و بنا داریم انشاءالله یک مجموعه ای از مقالات، کتابها، موسوعه ای رو چاپ کنیم، مثل چیزی که راجع از عبدالعظیم حسنی چاپ شده یا حضرت معصومه چاپ شده، یه موسوعه ای تحت عنوان موسوعه خدیجه کبرا سلام الله علیها انشاءالله منتشر کنیم. بعضی شخصیت های کشوری هم خارج از کشور و دیگران هم دعوت میشن و انشاءالله در زمان خودش امیدواریم که پوشش خوبی هم از صدا و سیما داده بشه تو این قصه، مخصوصا رهبر عظیم الشان ورود پیدا کردن به این قصه و خودشون شخصا به حضور پذیرفتن اعضای حمایش رو و صحبت‌های خوبی تو این زمینه داشتن.
خیلی خوب.
بسیاری از مراجع رو هم بنده شخصا باشون صحبت کردم. من خدمت آیت الله دوادی آملی حفظه الله رسیدم به عنوان دعوت سخنران. شون فرمودن که من خیلی سرم شلوغه، راست هم میگن، خب تفسیر، تفسیر موضوعی، ترتیبی، درس. گفتم آقا برای حضرت خدیجه کبراست. فرمودن میام برای سخنرانی. بله، پذیرفتن و به اصطلاح با هر کدوم از مراجع هم صحبت کردیم، با یه استقبال خوبی در واقع از این قصه مواجه شدیم. امیدواریم که انشاءالله
پربرکتی
باشه، ابعاد وجودی زندگیشون یه مقدار تو کشور بیشتر مطرح بشه و انشاءالله الگو بشه. من خدمت معظم الله مقام معظم رهبری عرض کردم حضرت خدیجه اگر زندگیش تبیین بشه، هم تو بحث اقتصاد مقاومتی بحثش مفیده.
بله.
در حال یک زنی با اون ثروت اومده زندگی شد کاملا تبدیل کرده.
بله.
یعنی با یک شرایط رفاهی و یک شرایط بسیار ساده زندگی کرد. هم برای ازدواج آسان مهمه که ایشون خیلی تاکید دارن که ازدواج آسان، خب چقدر این ازدواج آسانه، حتی مهریه هم خود ایشون داده. عرض میکنم که هم برای بحث تربیت فرزند تو کشور مفیده، که چگونه ایشون حضرت زهرا رو تربیت کرده.
هم برای همسرداری مهمه.
چگونه میشود محبت و عشق باشه ولو رفاه نیست، ولو شرایط سختیه. هم برای موضوع دفاع از پیامبر و ولایت مهمه. ابعاد زندگیشون برای بخش‌های مختلفی از جامعه پاسخگو هست و از همه مهمتر که حالا اشاره خواهم کرد، طاهره و پاکیزه بودن ایشونه در دوران جاهلیت قبل از اسلام. تقریباً 15 سال زندگیشون با پیغمبر گرامی اسلام قبل از اسلامه. هنوز حکم حجاب نیامده، هنوز بحث
تشریع صورت نگرفته،
اما نوشتن این زن، این شخصیت بزرگوار بهش میگفتن طاهره، پاکیزه، و مراعات اون ارزش‌های اخلاقی رو در همون زمان هم داشتند. با این مقدمه اجازه بدید من یه جمله رو از پیغمبر گرامی اسلام خدمتتون عرض کنم با یه روایتی، بعد بپردازم به ابعاد زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها. همه شنیدن وقتی ایشون قرار شد که بر فاطمه زهرا سلام الله علیها باردار بشن، 40 روز پیغمبر رفتن برای عبادت به غار حرا. به هر حال فاطمه ای قراره به دنیا بیاد که باید 11 امام از نسل او بیاد، مادر حسنینه، یک زنی است در سلک معصومین، 14 معصوم. خب شاه 40 روز جدا شدن، تو روایت دارد که خیلی بر پیغمبر سخت گذشت. بعد تعبیر تاریخ اینه: و کان لها محبن و بها وامقا. پیغمبر خیلی خدیجه رو دوست داشت و خیلی به او وابسته بود. ببینید این رمز موفقیت یه زندگی زناشویی است. اینه که ما الان تو کشورمون هم بحث طلاق نگران کننده است و هم زندگی هایی که داره پیش میره اما روی ریل پیش نمیره،
زندگی هایی که سرده،
زندگی هایی سرده. ببینید دارد همین 40 روز بر پیغمبر سخت گذشت. چرا؟ چون کان لها محبن و بها وامقن. خب در این ایام گای عمار یاسر دیگران میمدن سر میزدن. اینجا دارد که پیغمبر به عمار فرمودن تو برو، بنا نبود این 40 روز بینشون ملاقاتی باشه مستقیم، برو به خدیجه کبرا بگو یا خدیجه، جناب خدیجه، ناراحت نباش و بدگمان نباش، ان انقطاعک منی، این جدایی که به اصطلاح من از تو دارم الان از روی قهر نیست، از روی ناراحتی نیست، ولکن ربی امرنی بذالک، خدا به من فرمان داد. این هجر نیست، هجر معنای
بله وقتی به دل نگیرد،
به دل نگیرد اصلا. تو عرض کنم بعد پیغمبر فرمود این تعبیر یا خدیجه، خیلی عجیبه این تعبیر، فان الله عز وجل لیباهی بک کرام الملائکه کل یوم مرارا، خدا پیش فرشته ها روزی چند بار به تو مباهات میکنه. این چیز ساده، مباهات میکنه
پیامبر، این
پیامبر خدا راجع به خدیجه کبرا سلام الله علیها. یه روایتیه شاید عزیزان نشنیده باشن، من به خاطر اون جنبه تربیتیش عرض میکنم، در جلد 43 بهار است که فرمود خداوند به 10 تا از زنها 10 تا ویژگی داد. ان الله اعطا 10 اشیاء لعشرت من النساء. حالا اینا میگیم خانومای محترمی که توی منازل هستن بدونن زنهایی هم توی تاریخ داشتیم که اینا خداوند مورد توجه ویژه اونها رو قرار داده. این 10 تا چیه؟ یکیش خدیجه کبراست، منتها بقیهش هم عرض میکنم. التوبه به حوا زوجت آدم، چون عربیشو بخونم فرصت میگیره فارسی میگه.
بله خیلی خوب.
توفیق توبه رو به حضرت حوا زن آدم داد. حضرت آدم با هم توبه کردن دیگه، ربنا ظلمنا
انفسنا.
دوم جمال رو به ساره همسر ابراهیم داد. همسر ابراهیم زن با پاکیزه و زیبایی بود. ببینید اینا نسبیه دیگه، مثلا ما تو ائمه‌مون هم گاهی مثلا میگیم شجاعت امام حسین،
بله،
حلم امام حسن. حالا معناش نیست که امام حسین حلم ندارد، نه، برجستگی یک صفت در یک نفر
اینجا پر رنگ تر
ول حفاظ لرحمه قرارش عربیشو نکنیم
بله.
حفاظ خیشتنداری رو به رحمه همسر ایوب داد که با اون سختی ها و مشکلات خودش رو حفظ کرد، با اون فقر کشیده نشد به مسیرهای انحرافی. بعد در این روایت دارد که حرمت رو به آسیه زوجه فرعون داد که اون احترام ویژه و اون جایگاهی رو که ایشون داشت و در اون شرایط از موسی دفاع کرد. حکمت رو به زلیخا همسر یوسف داد. یه اون فیلمش پخش شده، مردم میدونن منظور از حکمت چیه. اون به هر حال خداپرستی که پیدا کرد، اون
معرفت.
عقل رو به بلقیس زوجه سلیمان داد. بلقیس ملکه سبا آدم عاقلی بود، درگیر نشد با سلیمان، با اینکه آفتاب پرست بودن رو عقلش بلند شد، اومد دربار سلیمان تحقیق کرد و ایمان آورد. صبر رو به مادر موسی داد که اونم با اون شرایط خاص.
چه خوب.
بعد و صفوه لمریم ام عیسی، صفوه ان الله اصطفاک، برگزیدگی رو به حضرت مریم مادر عیسی داد. و رضا لخدیجه زوجة المصطفی صلوات الله علیه. صفت رضا، عزیزان میدونید تو صفات اخلاقی رضا بالاترین صفت، نوک هرمه. لذا تو روایت هم داریم که اگر کسی رضا داشته باشه سایر ویژگی‌ها از اون منشعب میشه. در پرتو رضا صبر هست، در پرتو رضا تحمل هست. صفت رضا رو خدا همون رزند رضایک
در واقع اوج ایمان و تسلیم
بهشون داد. ول علم لفاطمه زوجت المرتضا، علمم که خب دیگه مصحف حضرت زهرا و اینا.
چه روایت خوبی.
حالا این روایت قشنگی است که 10 ویژگی رو خداوند در واقع به 10 زن داد، یعنی پررنگ کرد به تعبیر شما، که در مورد خدیجه کبری صفت رضا. نکته دیگه ای که بگم بعد وارد ویژگی های این بانوی بزرگوار بشم این است که ائمه ما به این شخصیت افتخار میکردند. ببینید امام حسین میگه مادرم خدیجه است، امام سجاد میگه از ما خدیجه است. یعنی این افتخار که در واقع توی مباهات امام حسن مجتبی سلام الله علیه تو روایت دارد، میگفت انا اشبه الناس به خدیجه الکبرا، شبیه ترین مردم هستم من به خدیجه کبرا. یا امام حسین روز عاشورا تو خطبه هایی که داشت، هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد و هی اول نساء هذه الامه اسلاما. اینو داره در مقابل سپاه کوفه امام حسین میگه. آیا میدونید خدیجه کبرا مادر منه، جد منه و اون اول زنی است که در واقع اسلام آورد. مرحوم مامقانی، مامقانی از علمای رجال ماست، کتابی دارد به نام مقباس.
بله.
ایشون در پایان اونجا، پایان این کتاب، شرح حال چند تا از خانوما رو آورد. از جمله این تعبیر مال ایشونه، میگه تدعا فی الجاهلیت الطاهره لشدت افافها. حضرت خدیجه یکی از اسامیش طاهره بوده قبل از اسلام، اسمش خدیجه است، منطبش میگفتن طاهره لشدت افافها، از بس عفیف بوده.
همونطور که پیامبر امین بوده و عفیف بوده،
ازدواج بین امین و عفیف صورت گرفته. اینها درس برای جامعه ما، نباید عزیزان اینها رو خدای نکرده فراموش کنن، باید دقت کنن. اینها ارزش هایی است که باید روش ما پافشاری کنیم، باید اینها رو مطرح کنیم.
خیلی سرمایه های سرمایه ما، مال خودمونه.
اینها زمان بر نیست، مکان بر نیست. چنین نیست که کسی آقا اینا مال 14 قرن پیش بوده، نه، امروز هم این عفت خریدار داره.
یعنی همین زندگی حضرت خدیجه سبک زندگی امروز ما باید
سبک
بشه.
زندگی امروز ما باید بشه. و خلاصه زنان ما، مردان ما تو بحث‌های مختلف، ما الان ناهنجاری‌هایی که توی جامعه داریم خیلی هاش در پرتو این زندگی در واقع حل میشه، در عین حال که زندگی شیری نیست، زندگی مسرت بخشی. خب با این مقدمه‌ای که عرض کردم اجازه بدید من چند تا در واقع ویژگی ایشون رو فهرستوار برای بینندگان عزیز عرض کنم. البته یه بحثی هم یادداشت کردم دیگه وارد نمیشم، میدونید ما به خاطر این همایشی که میخوایم برگزار کنیم افتادیم دنبال این که ببینیم چند تا کتاب راجع به خدیجه مستقل و غیر مستقل نوشته شده و چند تا نرم افزار تو این زمینه کار شده. همینطور که مشغول بررسی بودم خودم، منم شخصا دنبال میکردم، برخورد کردیم که حوزه علمیه اصفهان که تحت نظر حضرت آیت الله مظاهری حفظه اللهشون استاد من بودن، من اصول پیش ایشون خوندم، دیدیم این حوزه یک نرم افزاری تولید کرده به نام ام المؤمنین خدیجه کبرا با 380 تا کتاب
بعد و مقاله خوبی
و انواع و اقسام چی میگن از این نماهنگ ها و نمیدونم شعر و مثلا مسائل. خیلی کار قشنگی بود که من پیگیر شدم که این رو برای اون حمایشمون ما انشاءالله به اعضا اهدا کنیم. این یک نرم افزار به نام ام المؤمنین، عزیزانی که میخوان میتونن در به اصطلاح سایت حوزه علمی اصفهان یا سایت حضرت آیت الله عظمای مظاهری این رو اونجا تهیه کنن،
یا حتی برای ما هم پیامک بفرستن یا به سایت ما مراجعه بکنن. اگر پیامک بفرستید که 20303 انشاءالا دوستان باشون تماس میگیرن، بهشون میگن که چطوری تحلیل بکنن.
آدرس دقیق‌ترش هم من میتونم بگم. همزمان با همین کار من متوجه شدم که حوزه علمی قم، حوزه خواهران، دو سه سال قبل یه نرم افزاری اون با بیش از 400 کتاب در واقع و مقاله به نام شیدای امین. شیدای امین یعنی خدیجه کبرا شیدای
پیامبر بود.
اون نرم افزار رو هم من باز کردم، اولی هم باز کردم دیدم و عرض می‌کنم که رفقارم فرستادم گفتم برید هر چی کتاب راجع به خدیجه کبرا تو بازار هست خریداری کنید، جمع‌آوری کنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد باقر قرشی که حالا قرشی گاهی ایشون رو میگن تو تلفظ، ولی صحیحش قرشیه. ایشون 40 جلد راجع به اهل بیت کتاب نوشت موسوعه، ولی خدیجه کبرا نداشت، حضرت زینب داشت، مصعب بن عقیل داشت، علی اکبر داشت. بعد دوستان به ایشون پیشنهاد دادن و ایشون یک جلد راجع به خدیجه کبرا نوشتن و
اضافه کردن
که ترجمه هم شده. این کتابی هم که الان من در برنامه همرام هست به نام خصائص ام المؤمنین خدیجه کبرا، این با 160 صفت ایشون در واقع کار شده و تدوین شده. اینم کار قشنگی است، من مطالعه کردم، البته تلخیص هم شده ولی اصلش چیز دیگه است، یعنی مجموعه در واقع
کاملتر و جامع‌تره
در ارتباط با
خصائص ام المؤمنین
خدیجه کبرا. بله فارسی است، حالا اسمش به نظر عربی میاد، کتاب فارسی است و بعضی از رفقا تهیه کردن دوستان که به اصطلاح به ویژگی های این بانوی بزرگوار پرداخته. یه نکته دیگه یادم اومد اینم بگم
بفهمید.
بعد وارد اون ویژگی ها بشم. در بهار مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایت آورده که پیغمبر اکرم گاهی می‌فرمود عینه مثل خدیجه، دیگه مثل خدیجه نیست، عینه کجاست مثل خدیجه، بیمانندی خدیجه، بی نظیری خدیجه کبرا. ببینید تعبیر رو،
این چیز کمی نیست،
چیز کمی نیست. ما وقتی تو عربی میخواییم یه چیز رو در واقع خیلی اهمیتش رو بگیم سوالی میگیم دیگه، و ما ادراکه
بله.
ما لیلة القدر، عینه مثل خدیجه، کجاست مانند خدیجه که پی عبدالله ابن مسعود میگه آمدم مکه دیدم که پیغمبر اکرم ایستاده و دو نفر دارن پشت سرش نماز میخونن، یکی امیر المومنین و یکی خدیجه کبرا، نماز جماعت سه نفره برگزار میشد. و نکته دیگری که باز عرض میکنم، ما تو تمام زیارت نامه های ائمه از خدیجه کبرا نام میبریم، اینم خیلی مهم. وقتی سلام میدیم در واقع خدیجه کبرا سلام الله علیها رو به عنوان مادر ائمه در واقع ایشون تقدم داره از نظر زمانی و از زهرا به عنوان مادر ائمه.
بله.
اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر 11 امامن، حضرت خدیجه قبل از ایشون مادر از زهرا هستند. و اینم نکته مهمی است که می‌خواستم عرض کنم. اما اگر اجازه بدید و فرصت باشه،
بعد از تلاوت بعد قرآن،
من به 5-6 تا از خصوصیات ایشون می‌خوام اشاره کنم.
خیلی خوب. بعد از تلاوت قرآن انشاءالله دکتر رفیع از ابعاد شخصیتی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برای ما خواهند گفت. با این عظمتی که حضرت دارای دکتر رفیع، من فکر میکنم هر کسی توی هر جایگاهی که هست میتونه این حضرت خدیجه را از غربت در بیاره. اونهایی که اهل شعر و ادبیات هستن، در عرصه شعر، در وصف و در رسای حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، اونهایی که توی خونه هستن میخوان مراسمی برپا بکنن و برگزار بکنن به نام حضرت خدیجه کبرا، اگر دختری دارن به نام حضرت خدیجه کبرا که پارسال در مورد شادای پرهزاد مفصل صحبت کردن، هر کسی بشینیم فکر بکنیم و هر شکل و نحوی که میتونیم انشالله اونجوری که باید و شاید قدر حضرت خدیجه رو بدونیم و انشالله مراعات بکنیم.
من آقای شریعتی رو قبل میشه ورد قرآن بشید که وقتی با دوستان هنرمند صدا و سیما هم صحبت کردم، اینو خدمت آقا هم عرض کردم، گفتم اصلا فیلم حضرت خدیجه کبرا ساخته بشه خیلی مهمه. ببینید شما هزار تا سخنرانی اگر راجع به یوسف ما میکردیم که کرده بودیم، دیگران هم کردن، سالها تفسیر کردن، به اندازه فیلم حضرت یوسف نتونست تو ذهن مردم جا بیاندازه زندگی این پیغمبر.
بله همینطور.
برای من همینجا دست همه هنرمندان محترم رو به یاری میگیرم و میبوسم و عرض میکنم بیایید یه فیلم نامه خوب، ما هم کمک میکنیم، یعنی همین حمایش میتونه پشتوانه باشه.
خیلی خوب.
فیلم زندگی خدیجه کبرا ساخته بشه، تو جهان اسلام این شخصیت مطرح بشه، این مهمترین کاریه که میشه تو این زمینه در واقع انجام داد. و اگر تو شهرها مساجدی ساخته میشه، حتما به نام حضرت خدیجه کبرا یه مسجد باشه،
داشته باشه.
بله، این هم انشاءالله روش دقت بشه.
بله خیلی خوب. بله واقعا اگر این اتفاقات بیفته، من فکر میکنم که میتونه منشأ برکات فراوانی باشه. خیلی خوب، خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم. تا تواضعتون قبول باشه انشاءالله. آیات 96 تا 103 سوره مبارکه یوسف رو با هم تلاوت میکنیم، صفحه 247 قرآن کریم. انشاءالله سر سفره پر برکت قرآن کریم در ایام مهمانی با شکوه خداوند متعال بهترین ها نصیبتون بشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
چشم و دلتون به جلوه جمال الهی روشن باشه در این ایام پرنور. انشاءالله بهترین ها نصیبتون باشه، زندگیتون منور به نور قرآن اهل بیت علیهم السلام باشه. اشاره قرآن را دو تا رفیق بفرمایند و انشاءالله باز هم از زندگی حضرت حجه کبرا سلام الله علیها بشنویم.
بله، این سوره یوسف هست، این سوره مبارکه که بعد از آنی که برادران یوسف یوسف رو شناختند و متوجه اشتباهشون شدند و به هر حال قرار شد توبه کنند، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا تو برای ما طلب مغفرت کن. پس معلوم میشه توسل خوبه. بعضی اوقات کسی اعتبارش بیشتره. اینا 36 سال 30 چند سال الان تاریخ اومده دروغ گفته بودن، مخفی کرده بودن، الان اعتبار خیلی پیش خدا ندارن. پس از اعتبار کی استفاده می‌کنن؟ اعتبار باباشون،
پدر استفاده
پدرشون می‌کنن. بعدم غیر از اون پدرشون هم هست، هم پیغمبره هم پدره. یا ابانا نگفتنم یا نبی الله، بابا جان به عنوان یه پدر مهربان طلب مغفرت کن بر ما. انا کنا خاطئین، ما اعتراف میکنیم که خطا کردیم. که بعد حضرت یوسف، حضرت یعقوب، قرآن میفرماید قال سوف استغفر لكم، من به زودی براتون طلب مغفرت میکنم. که حالا تو بعضی روایات دارد میخواست صبر کنه شب جمعه ای بشه مثلا که زمینه استغفار بیشتر فراهمه. اما نکته مهمش اینه که انسان در ارتباط با خدا از این آیه استفاده میشه، از وسائطی که اعتبار بیشتری دارن استفاده میکنه. یه چیز عقلی هم هست. الان جناب عالی مثلا تو اداره کار دارید، بنده رو بیشتر میشناسن. اگه همراه من بیاد ممکنه به هر حال بیشتر حرفتون رو توجه کنن، بیشتر در واقع
قوامون رو داشته باشن،
آره خواستتون رو در نظر بگیرن. این همون موضوع توسل هستش که ما بارها به این آیه استناد کرد.
خوب، هنوزم میتونیم به اون پدر مهربانمون امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف بگیم یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. بسیار خوب. آقای دکتر رفیع وارد زندگی حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها.
بله، من به چند خصوصیت ایشون فهرستوار اشاره میکنم. یک، درایت و فهم ایشون. ما الان توی خواستگاری ها که حالا آقا پسرا میرن برای دختر خانوما، خب خیلی چیزا سوال میشه، ثروتش، خونش، ماشینش، شغلش. اما چند درصد توجه میکنیم به اخلاقش، به صداقتش، به امانتداریش، به حسن خلقش؟ ببینید اینا ماندگاره. من نمیگم ثروت نباید باشه، من اصلا نمیخوام اینو عرض کنم، ولی ملاک رو ببینید. خدیجه کبرا وقتی بحث ازدواج حضرت پیامبر با ایشون مطرح شد، حالا حضرت پیامبر که میگیم ایشون قبل از این که مبعوث بشن ازدواج کردن، حالا چون پیامبر شدن من این تعبیر رو میگم، رسول خدا قبل از آنی که وقتی آمدن به خواستگاری، این کلام از خدیجه رو دوستان دقت کنن، گفت انی رقبت فیک، من مایلم با شما ازدواج کنم. چرا؟ لقرابتک، یکی به خاطر خیشاوندی، و امانتک، امانت دارید، و حسن خلقک، خوش اخلاقید، و صدق حدیثک، راستگویید. بینی و بین الله الان شما هم اشاره کردید، اینا ملاک نیست برای انتخاب همسر. ببینید، خوش خلقی، امانت داری، راستگویی، خویشاوندی.
حالا اون معیارها کجا؟ معیارهای امروز ما کجا؟
اینا خیلی مهمه. ببینید من نمیگم، عرض کردم که شغل نداشته باشه، درس نخونده باشه، اما ملاک اولیه اونها نباشه. این یک. نکته دوم، مطیع همسر بودن. یه زنی با 400 تا غلام و کنیز، با اون ثروت انبوه، من بعضی ها رو عرض میکنم خیلی به ندرت یه حقوق اندکی دارن، تو زندگی مشکل دارن با همسرشون. خانوما بعضی هاشون ها، آقا ما حقوقمون انقدر، شما، ما یه پایه ایم، شما هم یه پایه ایم. البته خیلی ها اینطور نیستن و ندارن با هم، ولی یه زنی با این ثروت و مکنت بیاد تو خونه پیغمبر، یعنی زندگی شروع کنن. بعد عبارت رو ببینید، به پیغمبر عرض کرد بیتی بیتوک، خانه من نی خانه توست، و انا جاریتوک، من کنیز شما. ببینید این زنی که کانت من احسن النساء جمالا و اکملهن عقلا و اتمهن رعیا، یعنی کسی که زیباترین زن زمان خودش بود، کاملترین عقل رو داشت و رأیش هم رأی ساعد و صحیحی بود، با چنین ثروتی میگه من خانه خانه توست، منم کنیز شما هست. این ویژگی دوم، مطیع
معرفت میخواد که به اینجا برسید.
خیلی مهمه. وقت این دختری تربیت میکنه که وقتی میان در خونه حضرت زهرا با ایشون ملاقات کنن، حضرت امیر میاد میگه فاطمه جان اومدن برای ملاقات شما، افرادی اجازه میدید؟ مثلا میگه که به حضرت امیر، حضرت زهرا بیان کردن که البیت و بیتوک ولحرتو امتوک، عرض کنم یا زوجتوک، خانه خانه توست، منم زن تو هستم، افعل ما تشا، هر جور میخوای تصمیم میگی. یعنی چی؟ یعنی پذیرش مدیریت مرد. الرجال و قوامون علی النساء معناش اینه. این یعنی مرد رو خورد نکردن، این یعنی سکان کشتی رو در خانه به مرد سپردن،
احترام این معناش... جایگاهش
بله، این معناش نادیده گرفتن حق زن نیست. نه، این یعنی خواهر گرامی، اگه مرد رو تو خونه خورد کردی، خودت رو خورد کردی. همونطور که لباست رو اگه پاره کردی، خودت لطمه میبینی، مرد لباس شما، زن لباس مرده. این دوتا. ویژگی سوم، شجاعت. دفاع میکرد از پیغمبر، صحنه‌های مختلف، حتی گاهی میستاد این سنگ‌ها رو به بدن می‌خرید که به پیغمبر برخورد نکن. ویژگی چهارم، ایثار و فداکاری. ببینید یک کسی تمام این ثروت در اختیار پیغمبر قرار بده، عرض کردم کار به اونجا برسه که در شعب ابی طالب رو دو تا پوست می‌خوابیدن و حضرت زهرا رو اونجا بزرگ کرد. ایثار غیر از انفاقه. یه وقت شما 50,000 تومان دارید، 10 تومنشو میدی به فقیر، این انفاقه، این احسانه. یه وقت همه هستید هم این 50 تومنه، میدی خودت هیچی نداری، 3 شب نان میدی به یتیم و مسکین و اسیر، خودت گرسنه میخوابی، با آب افطار میکنی. این میشه ایثار. لذا تو صفات ارزشی ایثار بالاترین ارزشه، توی صفات اجتماعی،
یعنی سهم و حق خودت رو هم ببخشی.
بله، این حضرت عرض کردم که خدیجه کبرا سلام الله علیها با این قصه. وقت یه همچین بانوی با یه همچین ویژگی هایی اواخر عمرش، دهم ماه رمضان که داره جان میده، یه تقاضایی از پیغمبر داره و اون هم این است که پیغمبر عباش و لباسش رو بر ایشون بپوشونه، حالا زیر کفن یا مثلا روی کفن، که فشار قبر مثلا نداشته باشه. این تقاضایی است. اینو مستقیم به پیغمبر نمیگه، حیا میکنه، به حضرت زهرا میگه برو بابات بگو مادرم یه همچین درخواستی داره، اگه میشه اون عباتونو وقتی منو به خاک میسپرید بر روی بدن من بیندازید. این یعنی چه های شریعتی؟ این یعنی زن و مرد حریم بینشون نباید بشکنه، خیلی به هم نزدیکن، صمیمین، اما اون حیا باید حفظ بشه. اینی که الان گاهی ببینیم مثلا آقا تو خونه شروع میکنه به فامیلای خانم، خانم به فامیلای آقا، گذشته اون، گذشته این، ناسزا،
از چی دهنشو در میاد،
خیلی بده. این حریمه میشکنه، این حیاه میشکنه. این مادریست که دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها 2 روز 3 روز غذا تو خانهشون نیست، میگه لأستحیی من الهی، شرم کردم از خدا تکلیفی گردن علی ابن ابی طالب بذارم که توانشو نداره، من که میدونستم وضعش خوب نیست. اینا خیلی مهمه، اینها اصول فراموش شده است، اینها فضیلتهای به خاک سپرده شده است، اینها سنتهای نانوشته است. ما الان به حمدالله تو کشورمون خب تو بحث ازدواج مشاوره هایی داریم، الان شنیدم قبل از ازدواج برن افراد جلسات و مطالبی میگن، چقدر خوبه این جور مواردم تو این مشاوره ها گفته بشه.
یعنی در واقع اینا ظرافت هاییه که اصل زندگیه،
مهارت ها و ظرافت ها اصل زندگیه، بومی هم میشه ها، یعنی با شرایط مختلفی بومی میشه. حضرت خدیجه ثروت انبوه بود، شما ممکنه خواهر محترم شغلت باشه، ثروت پدرت باشه، آقا یه دختر خانومی حالا مثلا خانه داره، بعضی پدرش خوب بوده، ماشین داره، این آقا پسر مؤمن متدین خوب درس خونده میاد تو خونه این خانوم، نباید دیگه منت بذاره، بگه بیتی بیتو، اصلا خونه خونه تو فرق نمی کنه. اما اینکه شما داماد سر خونه، ماشین مال منه، خونه مال منه، بابا من اینا رو داد، با اینا به خدا زندگی شیرین
نمیشه.
فقط فاصله ها زیاد میشه. نمیدونم فرصت هست باز
چهار پنج دقیقه فرصت.
بله. یکی دیگر از ویژگی های حضرت خدیجه سلام الله علیها صبر و بردباری ایشونه و تحمل مشقت ها و سختی ها، که این خودش نکته مهمی است. میدونید ما در قرآن کریم یک سری جایزه های ویژه‌ای برای صبر داریم، مثلا اولئک علیهم صلوات من ربهم، خدا به صابرین درود فرستاده. یه جا دیگه میفرماید که خداوند اجر صابرین رو به غیر حساب میده، یعنی اجر بیشمار بهشون میده. در جاهای مختلفی از قرآن کریم خداوند بشارت به صابرین داده، صابرین رو به عنوان برگزیدگان معرفی کرده، که در یه روایتی که حالا جالبه برای بینندگان روایت رو بخونم، اصلا ترجمهش رو عرض بکنم، دارد پیغمبر گرامی اسلام فرمودن صبر بر مصیبت 300 درجه، 300 درجه ثواب داره، صبر بر اطاعت 600، 600 درجه صبر بر مصیبت، نخواست داغی دیده صبر میکنه، حالا صبر نکنه فوقش جزع میکنه دیگه. صبر خود به خود یه صبوری تو این قصه افراد داره.
بله میگن خدا صبرشون میده.
آره میده صبرش، احسن. اما بر اطاعت، الان 18 ساعت گرما آدم روزه بگیره، صبح باشه برای نماز، بره حج با اون سختی ها، کلی زحمت کشیده، پول جمع کرده، ذخیره کرده، پول اضافه خمسشو بده، اینا صبر میخواد دیگه.
بله.
خیلی از این چیزا فرارین. اما مهمی که میخواستم خدمت بینندگان، مخصوصا جوانای عزیز که همشونو دوست داریم، انشاءالله همشون اگه مجردن ازدواج کنن، اگه متعهدن دلاشون به هم گرم بشه
انشاءالله،
فرمود صبر بر معصیت 900، 900 درجه. چرا؟ چرا صبر بر صبر سجود دیگه، صبر بر به اصطلاح مصیبت 300 درجه ثواب، بر عبادت 600 درجه، بر معصیت چون زور میخواد. نگاه افتاده به صحنه حرام، چشمتو ببندی،
یعنی هرچی بالاتر میره وسوسه شیطان میشه. رفقا دعوتت
کردن سفره شراب، بگی من شراب نمیخورم، بلند شی. اونا حالت تفاوت میکرد، اطاعت و اینا، اما این باید منشأ اراده قویی باشه، یه کاریو کنار بذاری. خدیجه کبرا سلام الله علیها در شرایطی که مردم تو جاهلیتن بت میپرستند، این بت پرستی نداشته باشه و بیاد سراغ توحید، خدای واحد. میدونید توی حجاز در زمان قبل از اسلام هم افرادی همون دین حنیف رو داشتن، حنیفی که صفت از ابراهیمه، یعنی توحید داشتن، بت پرستی غالب بود، اما پاکان و موحدانی هم در میان جامعه مثل حضرت ابو طالب و حضرت خدیجه کبرا بودن. این خودش صبر میخواد دیگه، خود این تحمل میخواد.
بله.
دفاع کنی از یک کسی که موقعیتی نداره، حرف پشت سرت میزنن، ازدواج کنی با یک کسی که از نظر مالی فقیره، یتیمه، حرف پشت سرت میزنن،
و بعد مال تو از دست بدی، اون جایگاهی آره. هم که داشتی از دست بدی،
به گونه ای که ایشون وقتی میخواد فرزند به دنیا بیاره زنها
هیچکی نبود،
نه ترک میکنن، اینا صبر میخواد. ولذا یکی از شاخصه های زندگی که در این بانوی بزرگوار هست تحمله، و اون نکته ایست که الان تو زندگی ها داره کمرنگ میشه. شما به پرونده‌های طلاق اگه مراجعه کنید، یه بخش عمده ایش ناشی از ضعف صبر و تحمل در سختی‌ها.
بله، کم میارن.
کم میاره. بابا صبر بر بدخلقی مرد ثواب عجیبی داره، انسان رو حضرت آسیه محشور میکنه. زنی که بر بدخلقی مرد، تا مرد یه چیزی گفت، تا یه وقت کارش نگرفت، تا دو ماه اخراجش کردن، تا مثلا فرض کنید تو زندگی نتونست،
یه فشاری اومد
فشار
جمع میکنه،
بیماری پیش اومد، آستاکو میبنده خدا حافظ شما. نه، تحمل تو زندگی اجر ویژه داره. اینا شاخصهای از زندگی این بانوی بزرگوار بود که
انشالله به وقتش بیشتر
بله، بشه.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. من باز هم یادآوری میکنم، دوستانم زیر نویس کردن اون طرح پارسالمون امسالم هست، به نوزادان نورسیدهی که نامشون هم نام حضرت خدیجه کبرا باشه و این نام رو پدران و مادرانشون براشون انتخاب بکنن، انشالله هدایایی به رسم یاد بود برنامه سمت خدا اهدا خواهد کرد. آقای دکتر دعا بفرمایید و انشاءالله خدا حافظ کنید.
انشاءالله خداوند به حق خدیجه کبرا سلام الله علیها زندگی هامون رو گرم کنه، دل هامون رو گرم کنه.
انشاءالله.
ازدواج تو جامعه سهل بشه، طلاق سخت بشه، آمار ازدواج چندین برابر طلاق بشه، اصلا آمار طلاق انشاءالله صفر بشه.
انشاءالله.
و خداوند انشاءالله به همه عزیزان تو زندگیشون برکت عنایت بفرماید و در ظهور آقامون حضرت ابن الحسن آخرین فرزند حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تعجیل بفرماید.
انشاءالله. خیلی خوب، بهترین ها نصیبتون باشه. انشاءالله شنبه با حضور و جای آبدینی خدمتون خواهیم رسید. در شب وفات حضرت خدیجه کبرا چقدر خوبه هر کار خیری که انجام میدیم، هر تلاوت قرآنی که میکنیم انشاءالله ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت خدیجه کبرا، که انشاءالله به نوعی بخش کوچک کوچکی از خدمات اون حضرت رو بتونیم جبران بکنیم و یا حداقل ببینیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. متشکرم از تو رفت
شما سلام
ربنا السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث خلصنا.